بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين. سلام عليكم ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. در بخش پایانی نامه 31 نهج البلاغه، امیر المؤمنین سلام الله علیه باز هم به نکات بسیار دقیق و کوتاهی توصیه های بسیار تأثیرگذاری برای فرزندشون امام مجتبی و البته همه ارادتمندان به حضرت توصیه هایی دارند. حضرت سلام الله علیه فرمود: رب بعید اقرب من قریب و قریب ابعد من بعید. چه بسا انسانهای دوری که هیچ رابطه نسبی و سببی با انسان ندارند، ولی از هر نزدیکی نزدیکترند. سلام علیکم و رحمت الله. و چه بسا انسانهای قریبی که و قریب انسانهای دوست و خیشاوندی که از هر دوری دورترند. امیر المؤمنین می فرماید بله، این واسطه ها، این سبب ها و نسب ها بسیار خوبند، کما اینکه در پایان همین نامه هم چند خط بعد به این نکته اشاره می کنند. ولی مهمتر از نسب و سبب اون چیزی است که اعتقادات بر او شکل گرفته است. قرآن کریم می فرماید: یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. از اقوام و خاندان شما، سلام علیکم و رحمت الله، کسانی هستند که اینها دشمنان شما هستند، فرزند شماست، همسر شماست، دشمن شماست، شما از اونها دوری کنید. اون کلید واژه‌ای که قرآن می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا است، علت این که عده‌ای از شما دورند یا به شما نزدیکند چیست؟ اون ایمان است. اویس قرنی و سلمان فارسی به خاطر ایمانشون به پیغمبر نزدیکند، نزدیکان درجه یک پیغمبر هم شاید از پیغمبر دور باشند، چون ملاک در قرب و بود اون ایمان است و عقاید است. حضرت فرمود: والغریب من لم یکن له حبیب. غریب اون کسی است که دوستی ندارد. اگر کسی دوستی براش باقی نمونده باشه، او قریب واقعی است. ولی اگر کسی دوستانی اطرافش باشند، ولو این که در شهر قریبی باشد، ولی او قریب نیست، چون دوستانی دارد. این نکته نکته مهمی است. درسته این جمله خیلی کاربرد داره که مثلا یک عده میگن که قریب اون کسی است که دوست نداره، چون ما دوست نداریم قریبیم. یه حالت تأسف و ناراحتی و این بازی ها. ولی باطن کلام حضرت آن است که چرا دوست نداری؟ علت این که دوستانت از دورت رفتن چیست؟ با کنکاش به این نتیجه میرسی بد اخلاقی باعث شد دوستانت برن، اعتقادات باطل باعث شد دوستانت برن. حضرت در واقع دنبال این مطلب است: حسن جان، اگر کسی به خاطر اخلاقش، عقائدش، رفتارش، بخلش، حسادتش، دوستانش از دورش رفتن، این غریب است و هر کسی باید خودش را از غربت نجات دهد. کسی نمیاد ما را از غربت نجات بده. ما اگر با مهربانی و خوشخلقی صحبت کردیم، کاسبی کردیم، در اداره بودیم، مردم خواه ناخواه به سمت ما گرایش پیدا میکنن، رفاقت ایجاد میشه، عمیق میشه، بعد دیگه انسان قریب نیست، انسان بدون حبیب نمیماند. فرمود: من تعد الحق زاغ مذهبه. اگر کسی از حق تجاوز کند، اگر کسی مسیر نادرست را پیش بگیرد، این زاغ مذهبه. مذهب به معنای راه و روشه، زاغ به معنای تنگیست. فرمود که مسیر بر او تنگ می شود. ببینید، ما یک مسیر حق داریم، همون چیزی که قرآن از او به سبیل یاد می کند. سبیل الالله، طریق الالله، یک راه واضح یعنی مستقیم و یک راه گسترده است، یک راه چند لاینه است. همه میتونن به راحتی حرکت کنن بدون اینکه تصادف و تصادمی پیش بیاد. حضرت میفرماید برعکس راه باطل، اگر کسی در مسیر باطل قدم گذاشت، این مسیر باطل تنگ است، پرپیچ و خم است، شما مدام به مشکل و گرفتاری و سختی برمیخورید. لذا راه حق را انتخاب کنید تا راحت تر به مقصد برسید. و من اقتصر علی قدرهی کان ابقا له، اگر کسی در طول زندگی پا را از گلیم فراتر نگذاشت، انسان دنبال این بود که همون جایگاه واقعی که داره، همون جایگاهی که حقیقتاً برای او هست، با توجه به شایستگی ها، با توجه به تخصص، با توجه به تعهد، اگر انسان دنبال اون جایگاه باشه، جایگاه برای اون موندگار است. ولی اگر کسی از جایگاه حق و واقعیش پا درازتر کرد، این شخص به زودی از کار برکنار میشه. فرمود من اقتصر علی قدره، هر که به جایگاه خودش اکتفا کرد، کان ابقا له، اون جایگاه برای اون موندگارتره. خود امیرالمؤمنین در کتاب شریف قرر الحکم روایتی نقل میکنه که حضرت فرمود رحم الله امرئن عرف قدره، خدا رحمت کنه کسی که جایگاه خودش رو بشناسه، ولم یتعد طوره، از جایگاه و حد خودش پا دراستر نکنه. خب اگر کسی در جایگاهی که باید باشد بود، مردم دوستش دارن، مردم باز هم به او پیشنهاد میدن تو همین کار رو انجام بده، هم تخصصش رو داری، هم تعهدش رو داری، هم مردم دار هستی. ولی اگر یک کسی بدون این که اون زمینه ها رو داشته باشه، گذاشتنش مدیر کل، وزیر و وکیل، مردم از اون ناراضی میشن، او را نه تنها از وزارت و وکالت خلع میکنن، بلکه در جای دیگری که در حد خودش هست هم به او جایگاه نمیدن، چون از چشم مردم میفته. حضرت فرمود اگر جایی مسئولیتی بهتون پیشنهاد دادن، نگاه نکن چقدر خوش آب و رنگه، به خودت نگاه کن آیا من چنین ظرفیتی دارم یا خیر. و اوثق سبب اخذت بهی سبب بینک و بین الله سبحانه، از هر ریسمانی محکمتر ریسمانی است که بین تو و خدا برقرار باشه. اگر به این ریسمان چنگ زدی، هیچ وقت نمیافتی. به تعبیر قرآن فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا، عروة وثقا اون ریسمان محکم ارتباطی است که مؤمن با خدا برقرار میکنه. هر جا کارتون گیر افتاد، هر جا نیازمند شدید، محتاج شدید، مریض شدید، اون سببی که میتوانید به او چنگ بزنید همون بندگی خودتونه. خدایا به خاطر نمازهایی که با اخلاص برات خوندم مشکلم رو حل کن. خدایا به گریه ها و ناله هایی که از شوق تو، از خوف تو در نیمه های شب زدم. این خودش یک شفیعی است که میتواند دست انسان رو بگیره. فرمود و من لم یبالک فهو عدوک، در سطح دوستان و اطرافیان و در سطح جامعه کسانی هستند که دلسوز تو هستند، کم و زیاد تو اونها رو خوشحال میکنه یا نگران میکنه. عده‌ای هم هستند با این که از اوضاع و احوال تو باخبرن، ولی نسبت به تو بی‌تفاوتن. فرمود من لم یبالک، کسی که حال و احوال تو براش مهم نباشه، تو عزاداری براش مهم نباشه، تو خوشحالی براش مهم نباشه، و هو عدوک، این دشمن توست. حالا چه در سطح افراد دورورمون، کسانی که به هیچ وجه براش مهم نیست که ما چه اتفاقی داره برامون میفته، خب این دوست ما نیست دیگه، اون دشمن ماست، چرا که اهمیتی نداریم براش. ما گناه کنیم براش مهم نیست، مسجدم بریم براش مهم نیست، این دوست ما نیست. در سطح بالاتر یعنی در سطح جامعه هم همین گونه است. اون روابط دیپلماتیکی که بین کشورها برقرار میشه، اون روابط اگر صرفاً یک رابطه دیپلماتیک بدون پشتوانه باشه، اینطوری است، اصلاً براش مهم نیست تو در چه وضعی هستی، این حقیقتاً دشمن توست. برعکس اون کشوری که وضعیت تو، شرایط تو، بحران‌های تو، کاستی‌های تو، خوشحالی‌های تو براش مهمه و نسبت به اونها ابراز همدردی میکنه، ابراز خوشحالی میکنه، اون رو میشه به عنوان دوست. لذا یکی از معیارهای دوست حقیقی و دشمن حقیقی اینه که آیا حال ما بر او تأثیر میگذارد یا خیر. فرمود قد یکون الیأس ادراکن اذا کان الطمع هلاکا. این جمله حضرت خیلی جمله زیباییست. قد یکون الیأس ادراکا، بعضی وقتها ناامید شدن خود هدفه. ادراک یعنی به هدف رسیدن. گاهی اوقات همین که تو ناامید میشوی یعنی به هدف رسیدی، یعنی مقصد و مقصود حاصل شد. کی این اتفاق میفته؟ چون معمولا ناامیدی بده دیگه، انسان اگر ناامید نشود و به هدف برسد اونجا میشه به مقصود رسیدن. ولی حضرت میفرماد گاهی اوقات تو اگر ناامید بشی برات بهتره. کی؟ اذا کان الطمع هلاکا، اون وقتی که تمام وجود انسان رو طمع گرفته، اون وقتی که انسان بر مرکب طمع سواره، دلش میخواد هر چه هست را به دست بیاورد از هر راهی، براش مهم نیست چه راهی، من فقط برای ارضا کردن این حس طمع بتازانم، برسم، به دست بیاورم، از چه راهی اصلا مهم نیست. حضرت فرمود در چنین حالی تو هر چه نرسی برات بهتره، هر چه به دست نیاوری باید خوشحالتر باشی، چون طمع داره تو رو به هلاکت میرسونه. چون تو چشمات رو بستی میگی من فقط برای رسیدن به اون اهدافم میرم، مهم نیست از مال قصبی است، از مال یتیم است، از بیت المال است، من فقط میخوام برسم به اون لذت خدا. حضرت فرمود در چنین حالتی هر چه تو نرسی به نفعته و سود بیشتری میبری. سلام علیکم و رحمت الله. فرمود لیس کل عورتن تزهر، این گونه نیست که همه زشتی ها آشکار باشن. خب ذیل این جمله تفاسیر مختلفی بیان شده. حضرت میفرماید ای انسان، تو دارای عیوب زیادی هستی که این عیوب در وهله اول ظاهر نیست، آشکار نیست. اینطور نیست که طمع و حرص و حسادت و اینها تا نگاه کردی به خودت آشکار باشن، نه، باید 30 سال 40 سال بگذره، در یک موقعیتی قرار بگیری، یک دفعه انسان میفهمه چقدر حسادت داشت و نمیدانست. این حسادت گل کنه، این آتش زیر خاکستر بالا بزن. حضرت فرمود اگر دیدید بالاخره حالتون خوبه، یه 4 تا از صفات رذیله را تونستید ترک کنید، دیگه خیلی به خودتون مغرور نشید، دوباره تلاش کنید، ریزبینانه در خودتون نگاه کنید و صفات رذیله دیگر رو هم از بین ببرید. بعضی از آقایون فرمودن مقصود جمله حضرت اینه، هیچ وقت ناامید نشید، چون انسان نوعا وقتی نگاه میکنه به اطرافیانش ظاهر زندگی اونها رو با باطن زندگی خودش مقایسه میکنه. آقا من این مشکلات رو دارم، اینقدر وام دارم، این گرفتاری رو دارم، همسرم اینطور، بچم اونطور، این میشه باطن زندگیش. ولی از زندگی دیگران فقط یه خونه ای رو میبینه، یه لبخندی رو میبینه، یه مسافرتی رو میبینه، میگه اونها چه خوشبختن، من چقدر بدبختم. حضرت میفرماد اینگونه نیست، هر زشتی به چشم نمی آید، هر کسی در زندگی خودش مشکلات خاص به خودش رو داره، ظاهر زندگی دیگران رو با باطن زندگی خودت مقایسه نکن که اینجور افسرده میشه. فرمود ولا کل فرصت تصاب، این گونه نیست که هر موقعیتی برای انسان به دست آمد بتواند از او بهره بگیرد، بتواند او رو به نحو احسن به کار بگیرد. انسان نوعاً غافل است، انسان نوعاً نسیان دارد، فراموشی دارد، تنبلی دارد، خیلی از فرصت‌هایی که برای انسان میسر میشه به دست میاد رو رها میکنه. حضرت فرمود این ذات انسان است، اگر یک بار دو بار فرصت‌ها رو از دست دادید ناامید نشید، بگردید، فرصتهای دیگر رو به دست بیارید و از اونها استفاده کنید. توصیه بعدی حضرت اینه: ربما اخت البصیر قصده و اصاب الاعمى رشده. در عالم ظاهر و این چیزی که ما میبینیم، آدمهایی که بینا هستند همیشه به هدف میرسند، آدمهایی که نابینا هستند همش باید یکی دستشون رو بگیره ببره، آخرم معلوم نیست به مقصد برسن. یعنی حضرت فرمود اینطور نیست، گاهی اوقات پیش می آید که شخص بینا به خطا می رود. اخطاء البصیر قصده، چشم داشتی داری می بینی ولی در تشخیص هدف اشتباه کردی، به نتیجه نرسیدی. و از اون طرف گاهی اوقات اتفاق می افتد که اصاب الاعمى رشده، آدم نابینا به اون هدف و رشد واقعیش می رسد. سلام علیکم و رحمت الله. حضرت می فرماید این علل و عوامل ظاهری سر جاش محفوظ، هر کسی بینات، هر کسی عاقل، هر کسی اهل مشورت، اینها نوعا به اهدافشون میرسن. آدمی هم که خود رأی باشه، آدمی هم که بدون برنامه ریزی کاری کنه، او معمولا به هدف نمیرسه. ولی در کنار این قانون کلی یک قاعده دیگری هم در عالم هست. اون قاعده اینه که گاهی شخص به خاطر یک عمل صالحی، به خاطر یک اخلاق خوشی، به خاطر یک احترامی به والدین، احترام به سادات، احترام به علما، خداوند یک لطف ویژه‌ای در حقش میکنه. او بدون برنامه ریزی وارد شد، ولی خداوند امور را طوری قرار داد که او به هدفش برسه. از اون طرف یک انسان با تجربه، یک انسان حکیمی، به خاطر گناه، به خاطر یه بی احترامی به همسر، خداوند طوری مقرر میکنه که همه جوانب کار رو سنجید ولی به هدف نمیرسه. چون صرفاً این ظواهر نیستن، یک علل و عواملی هستن که علل باطنی نام دارن، علل معنوی نام دارن. اونها هم واقعاً علتن، ولی ما خیلی وقتها اونها رو به حساب نمیاریم. حضرت می فرماید اخر الشرف انکه اذا شئت تعجلته. اگر یک وقتی خواستی یه شری را، حالا اینجا مقصود به فرض مثلا قصاصی است، انسان خواست قصاص بگیره، انسان خواست انتقام بگیره، تلافی کنه، حضرت فرمود به تأخیر بینداز این شر را. اگر خواستی یک کار بدی انجام بدی، خواه گناه باشد، خواه یه چیزی که واقعا حقته ولی خب چیز خوبی نیست، مثل طلاق، مثل انتقام، مثل قصاص که اصل بر عفو است مگر جایی که انسان نبخشه، حضرت فرمود اگر چنین کاری خواستی بکنی، یکم دست دست کن، یکم به تأخیر بینداز. برای انجام کار بد هیچ وقت دیر نمیشه، هر وقت بخواهی و اراده کنی فرصت هست، میتونی انجام بدی. ولی فعلا دست نگه دار، شاید یک تحولی در تو ایجاد شد. خواستی گناه کنی بگو دیر که نیفتاده، من الان گناه نکنم فردا میتونم گناه کنم، من الان خودکشی نکنم فردا خودکشی میکنم. پس امروز خودکشی را، گناه را به تعویق بینداز، شاید در این فرصت یک تلنگری، یک توجهی حاصل شده، از اون کار دست برداشتی. می فرماید و قطیعت الجاهل تعدل و سلت العاقل. در عالم این گونه است که ما روی یک دایره ای در حال حرکتیم. در روی دایره انسان از هر نقطه ای دور بشود به نقطه دیگر نزدیک می شود، این رابطه است. حضرت می فرماید قطع ارتباط با انسان جاهل و نادان و کوته‌بین مساوی است با ارتباط برقرار کردن با یک عالم، با یک عاقل. تو اگر که از جاهلها فاصله گرفتی، این خودش آغاز عقل گرایی و عقل مداری است. همین که فهمیدی با جاهل نشینی، این خودش عقله. خب وقتی عقل به کار بستی، آرام آرام عاقلها هم دوروبر تو رو خواهند گرفت. قطیعت الجاهل تعدلو، یعنی مساویست با سلت العاقل، اتصال و ارتباط با عاقل. توصیه بعدی اینه: من امن از زمان خانه و من اعظمه اخانه. اگر کسی به زمان و به اهل زمان اطمینان کرد، امنه، امنیت دانست نسبت به اونها، گفت از مردم هیچ بدی به من نمیرسه، مشکلی نیست، پول برای من خوبه، شهرت برای من خوبه، جاه و مقام برای من خوبه، فرمود اگر کسی به اینها اطمینان کرد خانه او، بهش خیانت میکنن، دنیا به کسی وفا نکرده، اهل دنیا به کسی وفا نکردن، اهل دنیا نوعا اینگونن که هر کسی هرس میزنه برای خودش، هر کسی دنبال اینه 4 ریال بیشتر سود کنه، لذا این که تو بگی من با همه مردم خوبم، هیچ کسی به من آسیبی نمیرسونه، هیچ کسی شیره سر من نمیماله، این اشتباه. یک روزی متوجه میشی که کار از کار گذشته. از اون طرف و من اعظمه اخانه، اگر کسی دنیا را بزرگ پنداشت، دنیا او رو کوچک میکنه، دنیا او رو خار میکنه، اگر کسی رئیس جمهورها را، رؤسا را، حکام را، پادشاهان را بزرگ دانست، اینها در چشمش خیلی بزرگ اومدن، فرمود همونها این رو خار میکنند، همونها این رو به بردگی و بندگی میکشند، طوق بردگی به گردنش میندازند. لذا تنها کسی که باید او را بزرگ دانست و تنها کسی که باید به او اطمینان کرد خداست، چون او نه دنبال به بردگی کشیدن انسان است، نه دنبال خودخواهی است به نفع خودش کار کنه، این سود او با سود ما تضاهم پیدا کنه بعد بخواد ما رو اذیت کنه. خدا کسی است که می شود به او اطمینان کرد، او رو بزرگ دانست. لیس کل من رما اصابه، این گونه نیست هر کسی تیراندازی کند تیرش به هدف بخورد. شما شاید خیلی وقتها اهدافی داشتید، در راه هدف تلاش هم کردید، ولی سیستم عالم، چینش عالم، نظام عالم این گونه است که دیگرانی هم عین شما کار کردن، مثل مسابقه است. شما درسته 6 ماه 1 سال داری زحمت میکشی که طلای المپیک بگیری، ولی رقیب شما هم 7 ماه داره زحمت میکشه. اینطور نیست که هر کسی تیر انداخت به هدف بخوره، دیگران هم زحمت کشیدن، دیگران هم کار کردن و هر دوری نوبت 1 نفر است که پیروز بشه. اذا تغییر السلطان تغییر الزمان، این خیلی نکته مهمی است. با تغییر رئیس جمهور، با تغییر حکومت، با تغییر سلطان، امید به تغییر جامعه است. اذا تغییر السلطان، وقتی حاکم عوض شد، سیاست ها عوض می شوند، افراد عوض می شوند، انگیزه ها مضاعف می شوند، و این گونه است که تجربیات گذشته جلوی چشم انسان قرار می گیره. همه اینها باعث می شوند که زمانه هم تغییر کنه، حالا چه تغییر به سمت خوبی، چه تغییر به سمت بدی. اگر حاکم خوبی رفت و حاکم بدی آمد، جامعه بد می شوند. اگر حاکم بدی رفت و حاکم خوبی آمد، جامعه رو به بهبود حرکت می کند. فرمود سل ان الرفیق قبل الطریق و ان الجار قبل الدار. این جمله را حتما توجه بفرمایید، فکر کنید روش. حضرت فرمود قبل از این که به راه بیفتید، قبل از این که از رفقات بپرسی مقصد کجاست، این مسافرتی که داریم میریم مقصدمون کجاست، از کدوم جاده میریم، بپرس با چه کسانی همراهیم. سل ان الرفیق قبل الطریق، قبل از این که به راه بیفتی و از مقصد بپرسی، از همراه بپرس. اگر همراهان تو خوب باشند، تو را به بدترین جا ببرند، خوش میگذره، لذت داره. اگر همراهان تو بد باشند، تو را به بهترین نقطه ببرند، لذتی نیست، همش زجر و عذابه. قبل از این که به راه بیفتی، از دوستان بپرس. و قبل از این که خانه ای را بخری، از همسایه ها بپرس. قبل از این که بگی این خونه چند بره، خیابون اصلیه یا خیابون فرعی، متراژش چند سال ساخته، اینها همه مهمن، ولی مهمتر از اون این همسایه تو چه کسی است. اگر همسایه تو مؤمن باشد، تو خونه 4 سال هم
زمانش بیشتر باشه، ساختش دوبر هم نباشه، امکاناتش هم کمتر باشه، آرامش داری. ولی در بهترین خانه وقتی همسایه تو رو اذیت میکنه، آزار میده، هیچ امنیت و آرامشی نیست، اونجا میشه جهنم تو، چون آسایش نداری. حضرت فرمود قبل از این که از خانه بپرسید، از همسایه بپرسید، ایاک ان تذکر من الکلام ما یکون مضحکن و ان حکیت ذالک عن غیرک. حسن جان از گفتن حرفهای لغو و بیهوده پرهیز کن، اینگونه نباشه که انسان در جمعی که قرار گرفت دلغک جمع باشه. بله ما در روایاتمون توصیه‌ای به مزاح شدیم، توصیه‌ای به مزاح در سفر تأکید شده، انسان خوش حرف باشه، معاشرت خوب داشته باشه، ولی اینگونه نباشه که انسان دلغک بشه، یعنی فقط مسئول خندوندن دیگران باشه، با دروغ، با غیبت، با تهمت، با استهزا، با مسخره کردن فقط بخندونه. حضرت فرمود اینطور نباشه که تو بشی مایه خنده جمع. و این حکیت ذالک عن غیره، بعضی وقتا میگه بابا این که از خودم نیست، من از فلانی شنیدم، من دارم حرف دیگران را، جوک دیگران را، بازی دیگران را ارائه میدم. حضرت فرمود تفاوتی نداره، چون جایی که از خودت یک حرف بی ربطی بزنی، چه این که حرف بی ربط دیگران رو تکرار کنی، جوکی از خودت بسازی یا جوک دیگران رو تکرار کنی، این کارها موجب ضربه زدن به شخصیت انسان خواهد شد. در ادامه امیرالمؤمنین سلام الله علیه می فرماید ایاک و مشاورت النساء، حسن جان از مشاوره با زنان بپرهیز، فان رأیهن الا عفن، نظر و رأی زنان ناقص است، کمبود داره، و از مهن الا وهن، تصمیمات زنان سسته. خب این شبهه ایست که دوباره راجع به زنان در نهج البلاغه مطرح شده، یک عده خواستن بگن نهج البلاغه و امیرالمؤمنین این مخالفت با زنان درش مشهوده، حالا چند جمله را قبلا خوندیم، این جمله هم یکی از اون جملات، توضیح میدیم انشالله، دقایقی تأمل بفرمایید، نکته ای رو عرض خواهیم کرد. فرمود وکفف علیهن من ابصارهن به حجابک ایاهن، حسن جان تلاش کن، سعی کن به وسیله حجاب چشم زنان را محفوظ بداری از دیده شدن مردان. وکفف علیهن من ابصارهن به حجابک، یه حجابی روی چشم اینها بنداز که دیگران نتوانند ببینند اینها را و اینها نتوانند ببینند دیگران را. از اینجا دو تا مطلب استفاده میشه. مطلب اول اینه که چشم در این روابط نامشروع و در این ارتباطات عاطفی که گاهی پیش میاد، چشم نقش تعیین کننده ای داره. حضرت میفرماید این چشم را بپوشون. نکته دوم اینه که حضرت میفرماید بله مردها گاهی با نگاه به زنها اون روابط نامشروع رو شروع میکنن، گاهی اوقات هم این رابطه از طرف زنها شروع میشه. حضرت میفرماید چشم زنها رو بپوشون از اینکه مردها را ببینن و بعد اونها را جلب کنن، جذب کنن و به انحراف کشیده بشه. یکی از دستورات مهم حضرت اینه باید زنها توسط مردهاشون اداره بشن طوری که این روابط به حد اقل برسه. فان شدت الحجاب ابقا علیهن، حضرت فرمود هر چه شدت حجاب و حفاظت از زنان بیشتر باشه، اینها خودشون سالم ترن، ابقا علیهن، اینها خودشون پایدارترن، زندگی خودشون، آرامش خودشون، اون روحیات خودشون پایدارتر، سالمتر، عافیتشون بیشتر. اما اگر دچار روابط دیگری شدن، اینها روح و روان و آرامش و زندگی دنیا و آخرتشون خدشه‌دار میشه. حضرت فرمود این دستور به حجاب دستور به امنیت خود زن است، محدودیت هست بالاخره، سختی هست بالاخره، ولی این سختی برای حفظ اوست. تحمل حجاب راحت تر از تحمل سختی های روحی است، تحمل افسردگی. اونها خیلی بدتره. فرمود و لیس خروجهن به اشد من ادخالشه من لا یوسق و بهی علیهن. یک نکته دیگر این که ما گفتیم زن را بیرون نبر تا میتوانی، زن را با حجاب و پوشیده بیرون ببر، این روابط را به حداقل برسون، ولی مباد کسی را وارد خانه کنی که به او اطمینان نداری. اگر یک انسان غیر امین، حالا یک بنائیست، یک بالاخره لولکشیست، به عنوان دوست و رفیق کسی رو وارد خونه کردی، به عنوان همسایه کسی رو وارد خونه کردی که به او اطمینان نداری، این لیس خروجهن به اشد، این کمتر از خارج کردن زنان از خانه نیست. چه زن را بدون حفاظ از خانه خارج کنی، چه یک مردی را که به او اطمینان نداری وارد خانه شد. حضرت فرمود اینجا اتفاقا بدتره، اشده، سختره، امکان انحراف در اینجور موارد بیشتره. و ان استطعت الله یعرفن غیرک ففعل. حسن جان اگر توانستی زندگیت را، همسرت را، خانوادت را طوری تربیت کنی که اینها غیر از تو هیچ مردی را نشناسند، نشناسند یعنی کاری به کسی نداشته باشند، ارتباطشون با تو باشه، نیازهاشون رو به تو بگن، برنامه زندگیشون و مسافرتشون و تفریحشون رو هرچه هست به تو بگن، اگر این اتفاق افتاد این کار رو بکن، اگر توانایی انجام چنین کار رو داری حتما این گونه برخورد کن که الله یعرفن غیره، کسی جز تو را نشناسد. فرمود ولا تملک المرأت من امرها ما جاوز نفسها. زنها یک حد و اندازه و ظرفیت خاصی دارند، بیش از اندازه و ظرفیتشون کار به اونها واگذار نکن. تفاوت از بین مرد و زن، تو اون ظرائف زنانه را رعایت کن، اون حالات زنانه را، اون ظرفیت زنانه را رعایت کن و متناسب با او کار به اونها واگذار کن، کاری که از حد توان اونها بیشتره را واگذار نکن. فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَلَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ. جمله معروفی که همه ما شنیدیم، الْمَرْأَةُ رَيْحَانَةٌ لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ. فرمود زن مثل یک گل خوشبوی ظریفی است. خب این خیلی تعریف و تمجید بالایی است. کسانی که میخوان نهج البلاغه را ضد زن نشون بدن نمیتونن این جمله را تفسیر کنن. خیلی نکته ظریفی حضرت میفرماد، زن روحش، لطافتش مثل یک گیاه خوشبوی معطر اونچنانی است. و لیست به قهرمانه. حالا لفظ قهرمانه هم خودش دوتا معنا داره. بعضی فرمودن مقصود کارفرماست، همون پهلوانی که خودمون میگیم. زن ظریف است، پهلوان نیست، کارفرما نیست، اونطور نیست که بشه مدیریت های کلان رو به او واگذار کرد. حضرت فرمود بیش از حد و ظرفیتش به او کار واگذار نکن. و لیست به قهرمانه، یک عده گفتن معنای قهرمانه کلفت و کنیزه. زن رو باید گرامی داشت، اکرام کرد، احترام کرد. زن کنیز نیست، کلفت نیست که فقط مسئول امور خانه باشد و هیچ لذتی، هیچ احترامی، هیچ شخصیتی براش قائل نشیم. خب حالا برگردیم به اون شبهه‌ای که عرض کردیم، ایاکه و مشاورت النساء فإن رأیهن إلى أفن و عزمهن إلى وهن. این که با زنها مشورت نکن مقصود چیست؟ ببینید امیرالمؤمنین علت مشورت نکردن با زنها را مطرح کرد، المرأت و ریحانه لیست به قهرمانه. عرض کردیم یکی از معانی قهرمانه یعنی کارفرما، یعنی مدیر. مدیر کسی است که اشراف کلی به امور داره، همه امور را میبیند، متناسب با اون کلی که پیشش هست تصمیم میگیره. حضرت میفرماید المرأت و ریحانه، زن به خاطر اون روح لطیف احساسیش جزئی نگر است، توانایی کلی نگری و تصمیم کلی نداره، لذا بیش از حد و توانش بار به دوشش نگذارید، با اونها مشاوره نکنید در امور مهم، در اموری که کلی است و نیاز به یک بست نظری است، جوانب کار رو باید در نظر گرفت، با زن مشاوره نکنید، چون اونها و از مهنه علاوه تصمیمات اونها سسته، تصمیمات اونها یک جانب نگرانه است، تصمیمات اونها احساسی است. بعد که اتفاق افتاد اونها میفهمند که تصمیمشون اشتباه بود. مقصود امیرالمؤمنین با توجه به این جمله‌ای که ان المرأة ریحانه کاملا واضحه، حضرت فرمود با اونها مشورت کنید در اموری که مربوط به خودشونه، در اموری که در حد خودشونه، در اموری که احساس اونها میتواند بر عقلشون غلبه کنه. ولی بعضی از امور مثل امور نظامی، مثل امور امنیتی، مثل امور جناحی که بالاخره کشت و کشتار از زد و خورد از تیر از امور بزرگان، مشورت نکنید. این نکته اول. دلیل را خود حضرت بیان کرد، احساس اونها غالب است، ظرفیت اونها کمتر است، در حد ظرفیت با اونها حرف بزنید. پاسخ دوم این که این جمله حضرت موجبه کلیه نیست، بلکه موجبه جزئی است. اکثری زنان نسبت به مردان از احساس بیشتری برخوردارند، لذا تصمیمات اونها هم تصمیمات احساسی است. اکثری مردان از قوه عقل بیشتری برخوردارند، کلی نگرترند، میتونن امور را در کنار هم ببینند و تصمیم واحد و جامعی بگیرند. ولی در این حال بعضی از زنان هستند که عقلشون از بعضی از مردان بیشتره، بعضی از مردان هستن که احساسشون از بعضی زنان بیشتره، لذا دلیل نمیشه که ما هیچ زنی را به عنوان مدیر کل و مسئول اجرایی نگذاریم. چرا؟ یک زنی قابلیت رو نشون داده، ظرفیت خودش رو نشون داده، ولی نکته مهم آن است که آیا اینکه ما به زن مسئولیت بدیم این پیشرفت دادن زن است یا پسرفت دادن زن؟ این باعث اعتلای اوست. یعنی اگر زن آمد وسط جامعه کار اجرایی به دست گرفت، او موجب ارتقاء اوست، یا ما داریم از اصل، از فطرت، از اون بنیان خدادادی که به او داده او رو منحرف میکنیم؟ خدا گفته تو یک موجود احساسی لطیف ظریفی هستی برای تربیت، تو مسئول مواجهه با فرزندی، برای مواجهه با فرزند صبر، تحمل، خوشخلقی نیازه. حالا همین زن رو ما بگیریم ببریم در جامعه ای که پر از ناهمواری است، مسئولیت هایی که سنگین، آیا به او خدمت کردیم یا نه، اون یک بحث دیگری است. در ادامه حضرت می فرماد لا تعد به کرامتها نفسها ولا تطمعها فی ان تشفع لغیرها. حسن جان، لا تعدو یعنی تجاوز نکن گرامی داشتن زن را بیش از حدی که باید، بیش از حد زنها را اکرام نکن. این بیش از حد یعنی چی؟ ما در جامعه دیدیم یک بالاخره مرد باید اصول دینی را رعایت کند، احترام و اکرام و محبت به همسر رو هم داشته باشه، اما یک عده‌ای به خاطر محبت به همسر حاضرند اصول را زیر پا بگذارند. میگه من چون تو رو خیلی دوست دارم هر طوری خواستی بگرد، با هر لباسی، با هر زینتی، چون من خیلی تو رو دوست دارم، تو دیگه دین رو من میبوسم کنار میذارم به خاطر محبت تو. حضرت فرمود مواظب باش، اکرام و احترام و محبت زن از حد تجاوز نکنه. با تمام احترامی که براش داری قو انفسکم و اهلیکم، بترسون او رو، اگر جای خاص خلاف بره جلوش رو بگیر، چون او داره منحرف میشه، تو باید او رو مدیریت کنی. ولا تطمع حافی ان تشفع لغیرها، مباد او طمع کند در این که شفاعت کند دیگران را. اینجا هم چند تفسیر مطرحه. ببینید بعضی وقتها زن ها به خاطر اون بالاخره حرف هایی که میزنن، تسلطی که بر مردشون دارن، کار به جایی میرسه که یک زن میشود مدیر همسرش. همسری هست، بالاخره مسئولیت اجتماعی داره، ریاستی داره، این زن در خانه او رو مدیریت میکنه. چه کسی رو استخدام کن، چه کسی رو برکنار کن، چقدر پول به این بده، شروع میکنه طمع کردن، شفاعت کردن برای این و اون. حضرت فرمود اونقدر مقتدرانه برخورد کنید که باعث نشود زنان شما حیطه مسئولیت و اداره امور رو به دست بگیرن، اونها بشن شفیع این و اون. یکی این که مسئولیت شما باید به نحو احسن انجام بشه، یکی این که اگر زنی شفاعت کرد این و اون را، این خودش آغاز فساد است. اگر اون مرد بفهمه خانوم رئیس، خانوم مدیر کل او رو شفاعت کرده، هواشو داشته، خب این خودش آغاز ارتباط، خودش آغاز فساده. حضرت میفرماد اولا شما وقتی مسئولیت پذیرفتید باید عاقلانه، نه اینکه چون زنم گفت این کار رو بکن. این یک. دوما این شفاعت کردن ها و ریشک رو گذاشتن ها خودش میشه شروع یک فسادی که بعد شما نمیتونید جلوش رو بگیرید. ایاک و تغایر فی غیر موضع غیره. از این طرف حضرت میفرماید با تمام تلاش و توانت جلوگیری کن از اینکه زن به انحراف کشیده بشه. از اون طرف میفرماد مواظب باش غیرت بیجا هم نداشته باشه. ایاکه و تغایر. تغایر یعنی خود رو به غیرت زدن، اظهار غیرت. مبادا در غیر موضعش غیرت داشته باشه. فإن ذلك يد الصحيح حتى الى السقيم. غیرت بیجا باعث می شود زنی که پاک دامن است، صحیح و سالم است، به مریضی و گرفتاری مبتلا بشه. والبریئه الى الريب. یک زنی که بیگناه، بری از گناه، گرفتار بشه. بالاخره وقتی یک مردی مدام تهمت بزنه، مدام سوء زن داشته باشه، غیرت بیجا داشته باشه، این زن با خودش میگه من که متهمم، من که مدام دارم حرف میشنوم با این که پاک دامنم، ولی خب دارن بر ضد من حرف درست میکنن، پس بگذار من هم وارد این جریان بشم. آش نخورده و دهن سوخته. که این فقط مربوط به زن هم نیست، آدم نسبت به بچهش هم غیرت بیجا داشته باشه، کنترل بیجا داشته باشه. بچه میگه او که داره من رو مدام تحقیر میکنه، تخریب میکنه، بذار من گناه کنم، بذار من وارد اون وادی بشم که اقلا خیال خودم راحت باشه، اینقدر تخریب میشم من هم یه لذتی برده باشم. حضرت فرماد غیرت بیجا ممنوعه. فإن ذلك يد الصحيحة إلى السقيم والبريئة إلى الريب. واجعل لكل إنسان من خدمك عملا تأخذه به فإنه أحرى ألا يتواكل في خدمتك. حسن جان، تو به عنوان یک شخصی که احتمالاً زیر دستانی داری، خدمه ای داری، مسئولی هستی که معاون داری، کارمند داری، مسئول یک شرکت هستی که نیروهایی داری، برای هر کدام از افراد زیر دستت یک عمل خاصی قرار بده. این مدیریت، مدیریت دقیق است. هر کسی مسئولیتش دقیق مشخص باشه و در مقابل اون مسئولیت باید پاسخگو باشه که چه کرد، توانست کار رو انجام بده یا نه. فرمود فإنه احرا، این سزاوارتر است، الله یتواکلو فی خدمته. یتواکلو یعنی هر کسی کارش رو وکالت بده دیگری. اگر کار برنامه ریزی شده نباشه، اگر کار مسئولیت نداشته باشه، از هر کسی میپرسی چرا این کار زمین مون، میگه مسئولش فلانی بود. سراغ اون میری میگه با من نبود، مسئولش فلانی بود. اصلا تو نمیتونی کسی رو بازخواست کنی. فرمود برای هر کسی کار دقیقی تعیین کن و در قبال کارش از اون بازخواست کن، نتیجه کار رو ببین. و اکرم عشیرتک، خاندانت و اطرافیانت رو اکرام کن. فإنهم جناحک الذی به تطیر. خاندان و اطرافیانت بالهای تو هستند که به سبب اونها پرواز میکنی. و اصلک الذی الیه تسیر، اونها ریشه و اصل تو هستند، تو هر کار کنی آخر به اونها بازگشت پیدا میکنی. گرامی بدار اصل خودت را. و یدک التی بها تسول، خاندان تو دستان تو هستند که به سبب اونها میتوانی به دشمنانت حمله کنی، اگر کسی مقابل تو ایستاد با اونها میتونی مقابله کنی، خاندانت رو به طور کلی گرامی بدار. در خطبه 40 نهج البلاغه حضرت فرمود ایها الناس انه لا یستغن الرجل و ان کان ذا مال عن عشیرته، مردم هر چقدر پول داشته باشید، هر چقدر سرمایه داشته باشید، هیچ کدام از مال و ثروت و خانه و زمین و اینها نمیتواند شما را بی نیاز کنه از خانوادتون، از اقوامتون، از عشیرتون. لا یستغن الرجل و ان کان ذا مال عن عشیرته و دفاع هم ان به ایدی هم و السنت هم و هم اعظم الناس حیطتا من وراه، مهمترین کسانی که میتونن دستگیر انسان در سختی ها بشن همین اقوامن. پس سعی کنید اونها را گرامی بدارید. در جملات آخر فرمود استودع الله دینک و دنیاک، حسن جان به خدا ودیعه بده، به خدا بسپار دینت را و دنیایت را. گاهی اوقات ما دین و دنیامون رو به رئیسمون، به همسرمون، به فرزندمون ودیعه میدیم، میگیم دین من در اختیار تو، هر کار خواستی بکن، دنیای من برای تو، هر جور خواستی رفتار بکن. حضرت فرمود این دین و دنیا را به خدا بسپارید، چون هیچ کسی امانت دارتر از خدا نیست، به او بسپارید و وقتی گرفتار بودید از او پس بگیرید. و اسأله خیر القضاء لک فی العاجلة والآجلة و الدنیا والآخر، از خداوند بخواه بهترین مقدرات را برای تو تقدیر کند، چه در امور دنیایی و امروزی، چه در امور فردا. امروز و فردا را از خدا بخواه بهترین نحو برای تو مقدر کنه. در امور دنیا و آخرت نیز از خدا بخواه که بهترین امور رو برای تو مقدر کنه. و السلام. الحمدلله رب العالمین. نامه 31 نهج البلاغه نامه بسیار پرمضمون و شیرینی بود، به مدد امیر المؤمنین به اتمام رسید. الحمدلله رب العالمین.